الله الرحمن الرحيم. صفحه 51. ثم انما مر من الاسماء غير الثلاثه منها فهو الواحد الاحد الحق واقعه تحت الاسمين القادر العلیم. بعد از اون بحث مفصلی که راجع به حیثیات اسماء و ترتب اسماء شد، می‌فرماید که این اسمایی که گذشت، تمامی این اسامی شریفه‌ای که گذشت، به جز سه تا از اونها که واحد و احد و حق باشه، اینها همه زیر پرچم دو اسم قادر و علیم هست، القادر العلیم. حالا قادر و علیم دو جور تعلیف دارن. یه موقع شما قادر و علیم و نسبت به این موجودات حساب میکنی، تمام صفات اون موجود به این دو صفت برمیگرده دیگه، نه؟ یعنی تمام آثار صفات وجودش برمیگرده به اون. این روش میگن قیومیت. قیومیت یعنی چی؟ یعنی قوام همه به این دو تا صفت. هر موجودی، هر صفتی و فعلی و اصلی که داره از این دو تا صفت ناشی میشه دیگه. پس قوام همه موجودات به این دو صفته. پس این دوتا رو وقتی نسبت به موجودات میسنجی، ترکیب اینا میشه قیوم. وقتی که منهای موجودات این دوتا رو با هم دیگه تعلیف میکنید، تعلیف قدرت و علم چی میشه؟ میشه حیات. قدرت و علم وقتی با هم ترکیب میکنید، ترکیب قدرت و علم میشه حیات. ما به چی میگیم حیات؟ به قدرت و علم میگیم حیات. میگیم این موجود زنده است، میگی زنده نیست، این حیات داره میگی نداره. حیات تفسیر ما از حیات چیه؟ این دو تاست دیگه، قدرت و علم. پس میفرماید که و هما اذا نسبا معا الی الغیر، وقتی این دو تا رو با هم به غیر نسبت بدیم، کانت القیومیه، صفت قیومیت درست میشه. فهما تحت الاسم القیوم، پس این دوتا خودشون زیر پر اسم قیوم هستن. خیلی ممنون. و هو تعالی بما انه علیم قدیر فی ذاته فهو حی. اما وقتی ذات الهی رو در نظر میگیری، یعنی این دو صفت رو در دل ذات در نظر میگیری، منهای توجه به موجودات میشه حیات یا حی. فسیطرت الاسم الحی القیوم واقعتون علا جمیع الاسماء الثبوتیه. حی و قیوم همه اسماء ثبوتی خدا رو میگیره، که میگه یا حی و یا قیوم، معنیش اینه. اقل فائدت این بحث اینه که وقتی ذکر میگه انسان میفهمه چی داره حالا میگه. وقتی داره میگه یا حی و یا قیوم، تمام صفات الهی رو داره صدا میزنه در دل این، چون همه چون حی و قیوم تعلیف حیات و تعلیف قدرت و علم دیگه. بقیه صفات هم به جز سه تا صفت، احد و واحد و حق، زیر پرچم این سه تا، زیر پرچم این دو اسم. قال الله تعالی الله لا اله الا هو الحی القیوم. اهمیت آیت الکرسی هم برای این نقطه است. فب توحید فی الآیه یتم شمولها لجمیع الاسماء الثبوتیه. این اسمایی که توحیدی که در این آیه آمده، همه صفات ثبوتی خدا رو در بر میگیره. اما سلوب و انتفاع و نواقص و الاعدام، اما سلوب صفات سلبی و نفی نقص و عدم چی؟ فیجمعها الاسم القدوس، قدوس اونا رو در بر میگیره. پس تمام صفات ثبوتی زیر پر حی و قیوم هم. تمام صفات سلبی زیر پر قدوس هم. و یجمع الکل، همه این ثبوتی و سلبی ها رو در بر میگیره. فهمید کل اعنی، منظورم از کل چیه؟ الاسماء و ثبوتیه و سلبیه، ثبوتی و سلبی، جمالی و جلالی، ذاتی و فعلی. اینا تقسیم های مختلف بود دیگه، گفتیم تقسیم میشه به ثبوتی و سلبی، جلالی و جمالی، ذاتی و فعلی. الاسم ذوالجلال و الاکرام، ذوالجلال و الاکرام همه صفات رو در بر میگیره. تبارک اسم ربک ذوالجلال والاکرام. یکی از لطایفی که توی این آیه هست اینه که شما بفرمایید الان ذو اینجا صفت کدوم کلمه است؟ صفت اسم، نه صفت رب، نه رب ذل جلال و الاکرام. یه جا دیگه داره وجه رب که ذل جلال و الاکرام، صفت وجهه. یعنی اسمی که اون اسم ذل جلال و الاکرام. ذل جلال و الاکرام یعنی چی؟ یعنی تمام اسماء صوتی و سلبی خدا زیر پر قدرت این اسمه. فهازا نوع و تفرع الاسماء بعضها علی بعض. این توضیحات مفصلی که داده شد که اصلش در جلسه پیش بود، نحوه این فرعیت اسماء از یکدیگر است که چطور بعضی از اسماء از بعض دیگه متفرع میشه. و ترتب و تنزل الذی بینها، و ترتب و تنزل نزولی که بین اینهاست که چطور از اون ذات مقدس آسمان به آسمان این اسماء نازل میشه. و ربما امکنک به تدبر و تأمل ان تجد بینها مناسبات معنویت اخرى غیر ما ذکرنا. ممکن است شما با تأمل یه مناسبت های دیگه هم غیر از اینا که گفته شد و پیدا بکنید که توجه و تفرعات اخرى یه فرعیات دیگه هم پیدا کنه. و هاکف ما مره شجرتون، حالا این درخت اسماء هم که آخر عبارت مونده صفحه 62 آورده، درخت اسماء در واقع رسم شده این به خط خود از تعلم از صفحه 62 رسم شده همین توضیحاتیه که اینجا گفتیم. اینجا این سر این درخت معلوم شد. حالا موضوع بحث امروز ما در واقع حول این روایت شریف است. حالا این خوب دقت بفهمه. و اجمع و خبرن لجمیع معان المباحث سابقه ما فی الکافی مسندن عن ابراهیم ابن عمر عن صادق علیه السلام. یه روایتی که همه مطالب سابقه در خودش داره این روایت است. خیلی این روایت از روایات بسیار بلند شیعه است. ان الله تبارک و تعالی خلق اسما بالحروف غیر متصوت. خدا اسمی رو خلق کرد. خیلی اینجا عبارت عمیقه، همین خلقه الان بحث مفصلی ما توش داریم. پنج، اسمی رو با حروف خلق کرد ولی این حروف از جنس صوت نیست. حرف تعریفش چیه؟ الحرفو صوتون یعتمد و علی مخرج الفم دیگه. این حروفی که ما میگیم حروف الف با اینا صوته، اما این حرف از جنس صوت نیست. و به لفظ غیر و منطق، لفظ هست ولی نطق نیست. و به شخص غیر و مجسد، اون اسما شخصن ولی جسد ندارن. و به تشبیه غیر و موصوف، سامنه تشبیه میشن ولی موصوف نیستن. مگه میشه آقه موصوف تشبیه میشه دیگه؟ اونی که تشبیه میشه موصوفه دیگه. میگید علیون کل اسد، الان علی رو توصیف کردید به صفت شجاعت که در اسد است دیگه، میشه توصیف. این تشبیه هست اما توصیف نیست. از اون ور لفظ هست ولی به دهان نمیاد. لفظ اصلا یه آنچه که به دهان میاد، چطوری اینا دو طرف رو با هم زده؟ و به لون غیر مسبوق، لون داره ولی سبقه و رنگ نداره. عجب، یه رنگی داره ولی رنگ نداره، رنگش بیرنگی. منفیون انحل اقتار، قطر نداره. قطر یعنی چی؟ این میگه این اتاق قطر داره دیگه، از اینجاست تا اونجا، اما اون قطر نداره. هر چیزی قطری داره، کره زمین یه قطری داره، خورشید هم با همه عظمتش یه قطری داره، کهکشان هم با همه عظمتش که خورشید در مقابلش نیست قطری داره، ولی این اسم قطر نداره. مبعدن عن حل حدود، حد نداره. بله همین. این چی رو نشون میده؟ ما گفتیم منظور از اسم چیه؟ میخواستم این آخر عرضم بگم. آیا منظور از اسم یه لفظه یا یه حقیقت خارجیه؟ کدوم یکی از این دوتاست؟ اون حقیقت خارجیه، پس اون میتونه قدرت نداشته باشه دیگه. بله این حقیقت پرش کجاست؟ کجا هست که نیست؟ جایی نیست که از این حقیقت خالی باشه، جایی از نور تو خالی نبود در همه عالم، پس قطر نداره. قطر یعنی تا اینجا هست، از اینجا بعد نیست. ولی اقیانوس، اقیانوس با همه عظمتش قطر داره، چون تا اینجا هست اینجا بعد دیگه خشکی، اقیانوس نیست. ولی این حقیقت خارجی قطر نداره. همه اینایی که داره نفی میکنه نشونه اینه که این اسامی که ما میگیم نیست، حالا ما الان جلوتر عرض میکنیم اینو مفصل‌تر، قبلا هم گفتیم اگه این اسمی که خدا خلق کرده از جنس صوت بود، طبق فرمایش حضرت علامه در المیزان از لحاظ قانون علت و معلول صوت چه اثری داره؟ طبق قانون علت و معلول صوت اثرش چیه؟ خوشتان تمام شد. صوت یه ارتعاش حواس که تنها اثرش اینه که به این گوش ما ضربه میزنه، گوش ما اون صوت رو میشنوه و سلام، دیگه اثر دیگه ای داره. طبق قانون علت و معلول باید علت و معلول از یه سنخ باشن، باید سنخیت داشته باشن، تأثیر و تأثیرشون باید مسانخ باشه. معنی نداره که من یه لفظی رو به زبان بیارم که این لفظ فقط از جنس حروف الف باس، بعد با گفتن این لفظ عالم کن و یفیکون بشه. اینا با هم دیگه سنخیت نداره. یا مثلا بگم یا شافی، یک کلمه ای از حروف الف باس دیگه، بعد اون بیماری که در درون شماست برود، اینا سنخیت با هم دیگه نداره. یا یه لفظی رو به کار ببرم، تخت بلقیس از هزاران کیلومتر اون طرفتر اینجا حاضر میشه، اینا با هم سنخیت نداره. پس اسماء خدا از جنس حروف الف با و صوت و لفظ و ارتعاش هوا و آنچه که از دهان خارج میشود و اینها نیست. این کلماتی هم که ما داریم راجبش بحث میکنیم که میگیم او غفور ذوالجلاله، ذوالجلال نه زال، واو، الف و لام، جیم که از حروف الف باس، بلکه این کلمات حکایت از یه حقیقتی میکنه در خارج که اون حقیقت خارجی داره کارهای این عالم رو انجام میده. اون حقیقت خارجی از جنس صوت نیست، پس لفظه. ولی خدای تعالی به عیسی چی میخطاب میکنه؟ و کلمت من حسمه المسیح عیسی ابن مریم. اگه من بگم عیسی کلمه خداست ولی از حروف الف با ساخته نشده، شما تعجب میکنی؟ مگه عیسی از حروف الف با ساخته شده؟ عیسی کلمه است ولی حروف الف با نیست. عیسی لفظ کلمه خداست ولی صوت نیست. حقیقت وجودی عیسی دارای قطر نیست. مگه امام زمان قطر داره؟ ما شعا داریم دیگه، مگه ما شعا نداریم؟ شعای من کجاست؟ من شما همینجاست که هست، من اتاق بغلی هم نمیدونم چه خبره، اما اون چیه؟ اون وجه اللهه. عینم تولو فسمه وجه الله، به هر طرف که رو کنی اونجا وجه اللهه، پس اون قطر نداره. کجا هست؟ شما باید بگید کجا هست که نیست، کجا هست که اون نیست. جایی از نور تو خالی نبود در همه عالم، چون تو در قالب امکان مسئله روح و روانی، روح عالمه دیگه، کجا هست که جسم باشه روح نباشه. انا بچه هم مثل که اشاره به خصوصیات جسمانی، اما یو ها الک اونو چی میگه؟ به ما هم وحی میشه؟ انا بچه هم مثل که من ملک نیستم، من هم مثل شما، من هم مثل شما جسم دارم، بدن دارم، شهوت و غضب دارم، اما یو ها الک چی؟ بله، ولی اون حروف شما نه، حروف داره ولی حروف شما نیست، نه حروف الف با. مثل کلمه که کلمه شما نیست، کلمه هست ولی کلمه نیست. سرش اینه، سرشو قبلا گفتم. نه، سرش این است که ما الفاظ وقتی به کار میبریم از الفاظ یه مصادیق خاصی تو ذهن ما میاد، در حالی که مقصود از الفاظ روح معانیه. وقتی میگیم کلمه نه حروف الف با، کلمه حقیقتش چیه؟ کلمه اون چیزی که شما محافظ ضمیر خودتو باش آشکار میکنی. خدا محافظ ضمیر خودشو با چی آشکار کرده؟ با کل این عالم، کل این عالم میشه کلمه خدا. پس کلمه هست یعنی محافظ ضمیر رو آشکار میکنه، ولی کلمه نیست یعنی از حروف الفا ساخته نشد. حروف خدا هم همینه. حروف ما به چی میگیم حرف؟ به اون چیزی میگیم حرف که کلمه رو باش میسازیم. او هم با یک حروف این کلمه رو میسازه. حروفش چیاست؟ تألیف اسما با هم دیگه است. این حی و قیوم با هم دیگه تألیف میشن، علم و قدرت با هم ترکیب میشن، حیات رو میسازن. حروف حیات چی هست؟ علم و قدرته. علم یه حرفه، قدرت یه حرفه، تألیف این دوتا حرف میشه حیات. پس حیات، علم و قدرت حروفن، ولی حروفی که از دهان خارج میشن نیستن. این یه طرفش اثبات داره، میگه آخه رنگ داره ولی رنگ نداره، سبقه و لون یه چیز دیگه، رنگ داره ولی رنگ نداره. یعنی چی رنگ داره ولی رنگ نداره؟ مگه میشه چیزی رنگ داشته باشه ولی رنگ نداشته باشه؟ یعنی رنگی که شما به نام رنگ میشناسید نیست که قرمز و آبی باشه. ولی از اون طرف میگه سبقت الله فمن احسن من الله سبقه، خدا هم رنگ آمیزی میکنه ولی این رنگ های شما نیست. محجوب عنه حس و کل متوهم، قوه حس و واهمه نمیتونه او رو درک کنه، یعنی مدرک قوه حس نیست، مدرک قوه توهم نیست، راه دستیابی بهش یه قوه دیگریست. مستترون غیر و مستور، مستتره ولی مستور نیست، پنهانه. چرا پنهانه؟ چون من که نمیشناسمش که، ولی پنهان نیست. چرا؟ چون پرده ای نیست که روی او رو بپوشونه، از شدت ظهور مخفی. فجعله کلمتن تامتن علا اربعت اجزا. بعد از اینکه خدای تعالی اون اسم رو خلق کرد، حالا اینجا اینم اشاره کنیم دیگه، ملاحظه فرمایید اول روایت چی فرمود؟ این سر روایته. فرمود چی؟ ان الله تبارک و تعالی خلق اسما. این خلقه اون خلقه متعارف نیست، چون بعدن در ذیل اینا سه خط مونده به آخر رو نگاه کنید چی میفرماید؟ اسم سوم رو بخونید، خالق. خالق رو کی خلق کرده؟ اول اون چهار تا حرف رو خلق کرده، در زیر پر اونا خالق رو خلق کرده. بس اون خلقه اول عبارت چیه؟ معلوم اون خلقه با این خلقه فرق میکنه. اون خلقه به معنی دیگریست، به معنی ظهور اسماء الهیه، ظهور ذات. ذات در پرده غیبته، لا اسم ولا رسم لهو، نه اسمی داره نه رسم. این ذات میخواد ظهور کنه، به این ظهور ذات میگه خلق. پس اینجا خلقه اول به معنی ظهوره، که حالا بعدم میاد جلوتر، الان جلوترشون شرح میفرمه. بعد میفرماید که چهار جز داشت، لیس واحد منها قبل الاخر، که هیچ یک قبل از دیگری نبود، همه در یک راستا بودن. فازهر منها ثلاثه اشیا، سه تا از اینا رو ظاهر کرد. چرا؟ لفاقت الخلق الیها، شرحش میاد جلوتر، به خاطر نیاز خلق به اون سه تا. و حجب واحدا منها، یکی رو در پرده و حجاب نگه داشت. و هو الاسم المکنون المخزون به هذه الاسماء الثلاثه التي اظهرت، اونی که پنهان کرد همون اسم مکنون مخزونیه که این سه تا بعد از او ظاهر شدن. فظاهر، اونی که ظاهر شد چیا بود؟ الله تبارک سبحان، این سه تا ظاهر شدن. حالا سر اینا میاد بعدن که یعنی چی. ولکل من هذه اربعه ارکان، برای هر کدوم از این سه تا چهار رکن قرار داد. سه تا بودن، یکیشون که در حجابه، سه تا ظاهر شدن، هر سه یک چهار رکن دارن، میشه 12 رکن. فذالک اثنا عشر رکنن، ثم خلق لكل رکن منها 30 اسما فعلا منصوبا الیها، 30 اسم فعل برای هر رکن خلق کرد، که اینا عبارتند از رحمان و رحیم، ملک، قدوس، خالق، این خالق مورد نظرتون باشه بحث داریم الان، بارئ، مصور، حی، قیوم، لا تأخذه سنت ولا نوم، این عبارت هم ملاحظه فهمید، این اسم یا جمله است؟ یه جمله است. پس بعضی از اسما با جمله بیان میشن، حالا اینم جلوتر عرض میکنیم، فعلا هیچ شرحی نگفتیم. علیم، خبیر، سمیع، بصیر، عزیز، جبار، متکبر، علی، عظیم، مقتدر، قادر، سلام، مؤمن، مهیمن، بارئ، منشئ، بدیع، رفیع، جلیل، کریم، رازق، محیی، ممیت، باعث، وارث. فهذه الاسما 360 رو حضرت نفرمود، حالا این یا ادامه روایت یا بیان راویه. فهذه الاسما و ما کان من الاسماء الثلاثه، این اسما و سایر اسماء حسنا، حتی تتم ثلاثه مئتن و ستین اسمن، تا 360 اسم شمرده شد. فهیه نسبتون لهذه الاسماء الثلاثه، این بیان نسبت بین این اسماء الثلاثه اولیه. و هذه الاسماء الثلاثه ارکانون، این اسماء الثلاثه ارکان سگانن. و حجب الاسم الواحد مکنون المخزون به هذه الاسماء الثلاثه، این لل اسم غلطه، ل نیست، الف و لامه. و حجب الاسم الواحد المکنون المخزون به هذه الاسماء الثلاثه، اون اسم واحد مکنون مخزون به این اسماء ثلاثه اون در حجاب رفت و ذالک قول الله عز و جل. خیلی عجیبه این تتمه و اون صدر. حالا شعرشو الان عرض میکنیم. قل ادعوا الله عبد الرحمن، این ایور هم دقت بفرمایید، عین ما تدعو فله الاسماء الحسنا، عین ما تدعو فله الاسماء الحسنا. حالا اینو تا همینجا نگه داشتیم، یه شرح کوچیکی بدیم راجع به این قسمت، بعد بریم وارد توضیحات از علامه بشیم. این روایت هایشون در المیزان جلد 8 هم نقل کردن که من امروز آوردم المیزان. خیلی مشروع‌تر از اینجا شرح دادن، خیلی بیان فصیح‌تر. انشالله اول اینو میخونیم بعد شرح المیزان رو میخونیم که این روایت کامل معلوم بشه. اجمال بحث این است، در رساله اول ما عرض کردیم که ذات مقدس هیچ تعینی توش نیست، یعنی اونجا از هر قیدی خالیه، از هر حدی خالیه، از هر تعینی خالیه، از هر بیانی مبرست، حتی از این بیان ما، حتی از این قید عدم قیدی که ما داریم بهش میزنیم، چون عدم قید هم خودش یه قیده دیگه. وقتی شما میگید او مقید به هیچ قیدی نیست، پس یه قیدی بهش زدید به نام عدم قید، درسته؟ این نقطه نقطه ورودیه. یعنی چی؟ یعنی او وجود مطلقی است که مقید است به عدم قید و حتی به عدم قید هم مقید نیست. یعنی حتی این کلمه‌ای که ما داریم میگیم، میگیم او حتی به عدم قید هم مقید نیست، به این قید هم مقید نیست. هرچی اینجا بگی اینجا زبان دیگه لاله. پس اون هیچ قیدی نمیخوره. حتی این کلام ما هم اینجا قید او حساب میشه. این هم در کار نیست. این میشه اولین اسم خدا. یعنی چی؟ وجود نامحدودی که مقید به هیچ قیدی نیست، حتی عدم قید. خب این الان یه چیز مبهمیه، یه چیز در پرده و حجابی، که یعنی چی؟ که مقید به هیچ قیدی نیست، حتی عدم قید. این میشه اون اسم مکنون مخصون. پس ایک اسم مکنون مخصون از همینجا شروع میشه، یعنی یه حقیقتی که به هیچ قیدی مقید نیست، حتی عدم قید. این اون اسم مکنون مخصون که همون احدیت عدم نیست. چرا؟ عدم قید خودش یه قید دیگه، چون قید خودش محدودیته، عدم محدودیت میشه یه صفت وجودی. یعنی اون اصلا قید نمیخوره. وقتی شما میگید که نامحدوده، این خودش یه قیده دیگه. نامحدود بودن خودش یه حده، یه تعریفه، یه بیانه. هیچ بیانی اونجا راه نداره. اونجا پای بشر بریده است، پای بیان بریده است، پای فکر بریده است. حارت العقول فیه، حارت الانبیاء و الاولیا فیه. اینجا پرده ای که انسان وقتی به اینجا میرسه اظهار ناتوانی میکنه، از شناخت این مرحله اظهار ناتوانی میکنه، چه برسه به او. همین جایی که اظهار ناتوانی میکنه که این مرحله قابل شناخت نیست، قابل بیان نیست، قابل قید زدن نیست، قابل حد زدن نیست، این اون اسم مکنونه. حالا این حقایقی که توی عالم هست چجوری ریزش کرده؟ نه از ذات ریزش کرده دیگه، درسته؟ منتها واسطه بین ذات مقدس و بین موجودات عالم چیه؟ چی واسطه شده؟ همین اسما واسطه شده دیگه. خالق آمده خلق کرده، رازق آمده رزق داده. یعنی با صفت رازق بوده که رزق داده، با صفت خالق بوده که خلق کرده، با صفت غفور بوده که پوشانده، با صفت عفو بوده که بخشیده و بقیه صفات که قبلا راجعش بحث شد. پس اونی که در خارج داره کار میکنه ذاته، ولی ما وقتی میخوایم توصیفش کنیم ما چی رو میبینیم؟ ما ذاتو که نمیبینیم، که ما صفات رو میبینیم. پس این صفاتی که ما میبینیم ریزش اون ذاته، که وقتی از اسما، از پله اسما بالا میریم تا به اون ذات برسیم، در مرحله آخر به ناتوان میشیم. یعنی من توحده کل لسانو، کسی که موحد میشه زبانش لال میشه. به یه جایی میرسیم که اونجا زبان بشر بریده است. چی بگه اونجا؟ بگه اینجا هیچ قیدی نمیخوره، حتی عدم قید. اونجا بشری در کار نیست، اونجا اصلا موضوع اعیان مرتفعه. یعنی چی؟ خالق یعنی چی؟ معنی باید باشم تا او منو خلق کنه، او بشه خالق دیگه. اونجا یه احدی هست که در کنار او دو فرض نمیشه. پس اصلا اونجا ما موضوعا منتفی هستی دیگه، نه منی در کار است، نه مایی، نه تفکری در کار است، نه عقلی و نه وهمی که بخواد اونجا رو درک کنه. اونجا یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو، خودشه و خودش. اون اسم مکنون مخزونیه که در حجاب. این اسم آخرین اسم چسبیده به ذات، اسم مکنون مخزون، ذات نیست، اسم مکنون مخزون. پس در اسما هم یه اسم هست که قابل به شناخت و معرفت نیست، گرچه ما دعوت به معرفت شدیم به معرفت اسماء خدا، ولی این اسم مکنون و مخزونه دیگه. مکنون یعنی چی؟ یعنی پنهان. بل اسم المکنون از لا یعلم الا انت، کسی از اون آگاه نیست جز خودتو. این همونجاست. بله، همه اسماء خدا نامحدودن، در نامحدود بودنشون که همه نامحدودن، منتها به هر کسی به اندازه حد خودش قادر به ادراک اونا هست. اما اونجا اصلا ادراک بشر دیگه کار نمیکنه، بشری در کار نیست که ادراکی در کار باشه. وجودات موضوعا اونجا منتفیان، سالبه به انتفاع موضوعه. دوی در کار نیست، دوی در کار نیست. اینجا بین، قبلا جواب این مسئله رو دادیم، بین خود اسماء خدا و افعال خدا یه نسبتی پیدا میشه که اون نسبت این موجودات عالمه، ما اون نسبته ایم. اینجا یه فعل الله هست، یه اسم الله هست، بین اسم الله و فعل الله یه نسبتی هست، این نسب و روابط میشن این عالم. عالم میشه معانی حرفیه دیگه، عرفا میگن عالم معنای حرفی است، چون یه رابطه بین خود اسم و فعل خدا هست. اما اونجا اسم و فعلی در کار نیست، اونجا قیدی در کار نیست که رابطه‌ای در کار باشه، طرفی در کار نیست که دو طرف در کار باشه، که ربطی به وجود بیاد تا یه عالمی به وجود بیاد، یه تفکری باشه، یه انسانی باشه، مخلوقی باشه، خالقی باشه، جز خدا چیزی نیست اونجا. برای اینکه عین همه، اینو قبلا جواب دادیم، گفتیم یه اقیانوس بی‌انتهاست که در عین حال که این اقیانوس کلش علمه، در عین حال کلش قدرته. بعد مثال زدیم به خود ما که ما عالمیم، قادرم هستیم، ولی خودمون خودمونیم، دو نفر نیستیم. اونجا هم همین. حالا بریم توضیحات از علامه. خوب دقت بفرمایید. البته این توضیحات خیلی مجمله، ولی تفصیلش یک کمی تفصیل‌ترش تو المیزان تازهشون فرموده. این چیزی که ما گفتیم اجمال بود. اگر بخوایم بحث کنیم باید مباحث فراوان اینجا بشه که از افهام عادی خارج این مباحث. میگه این بحث، این نوع از بحث از سطح فهم افهام متعارف خارجه، یعنی ذهنهای متعارف معمولی اینا رو درک نمیکن. حالا باطن مسائل چیه نمیدون. حضرت علامه فرمایان که وحوه من قرر الاحادیث، این از قرر احادیث، از اون احادیث درخشان در بحث اسماءه که یشتملو علاوه جازتهی، علاوه بر کوتاه بودن عبارتش، علاوه کیفیت حقیقت الاسماء، این که حقیقت اسماء چگونه است، و قیام حقائق بعضها به بعضن به ظهور والبطون، و اینکه چطور بعضی از بعض دیگه ظاهر میشه یا بعضی در دل بعض دیگه است، و علا کیفیت تکسرها و تکسر الاسماء الخاصه به نسبت به نسب الاسماء العامه، و کیفیت تکسر اسماء الهی و تکسر اسماء خاصه نسبت به اسماء عامه است، و علا کیفیت فاقت الخلق الیها، که چگونگی نیاز خلق به این اسماء است، که اینجا نیاز خلق از جنس این نیازی که ما توی عرف خودمون میگیم نیست، که من هستم نیاز به کمک شما دارم. اینجا نیاز، نیاز در اصل ذاته، مثل نیازی که تصویر در آینه به صاحب تصویر داره. تصویر در آینه چه نیازی به صاحب تصویر داره؟ نیاز به کمک صاحب تصویر که نداره، که او هست ولی مثلا فقیر، نیاز به کمک مالی داره. در اصل وجودش ظهورش نیاز به تصویره، به صاحب تصویر داره. اینجا هم نیاز خلق، اونجا که روایت فرمود فاقت الخلق الیها و هو احتیاجهم فی ذواتهم الیها، در اصل ذاتشون به او احتیاج دارن، و قیام وجودهم بها، و اینکه اصل وجودشون قائمه به اوست، و علا انهازت ترتب و تنزل امرون حقیقیون. نکته دیگه این که این ترتب امر حقیقیه نه اعتباری. امر حقیقی مثل همون تصویر توی آینه است، نه اینکه این دانش شما مثلا به فرزندتون میرسه بعد اون مثلا میرسه به نوه شما، اینا نیست اعتباری باشه، حقیقیه مثل صاحب تصویر و تصویر، که حقیقتا اون از این نازل شده. لیس بالاعتبار لغوی الادبی، مثل ادبیات نیست که بگید ضارب از ضرب است، یضربو از ضرب است، اضرب از یضربوس، ترتب لغوی نیست، ترتب حقیقی. حالا از اینجا ایشون شروع میکنن به شرح این روایت عمیق و قول او صلی الله علیه و آله و سلم. البته من اینجا نمیدونم چرا فرمود صلی الله علیه و آله و سلم، شاید تو سند روایت این است که امام صادق علیه السلام از رسول الله نقل کرده، تو این سند که نیست، چون تو این سند فرمود که از کافی از امام صادق علیه السلام نقل کرد. حالا البته باید کافی رو نگاه کرد ببینیم شاید هم حضرت از پیامبر نقل کرد. آخه اینا گاهی از پدرانشون نقل کردن. گفت نگاه کن داره میگه که پدرم گفته، پدرش از پدرش گفته، پدرش از پدرش گفته. بعد حضرت یه جایی فرمود قال رسول الله، تمام سند رو حذف کرد. گفت اینو نگاه کن سند رو حذف کرده، یه جایی فرمود قال الله، اونجایی که میگه قال الله نه اینکه سند رو حذف کرده، یعنی خدا گفت او شنید، گوینده خداست شنونده اوست، نه اینکه سند رو حذف کرده که ما میگیم قال الله تبارک و تعالی انا انیس و من ذکرنی، انا جلیس و من ذکرنی. خب ما سند رو حذف کردیم، ولی اون وقتی میگه قال الله سند رو حذف نکرده، اون خودش شنونده است، خدای تعالی گوینده است. حالا اینجا میفرماید که ان الله خلق اسما یرید به تعین و تنزل الاول عن الاطلاق. این اول روایت که فرمود خلق اسما، اون تنزل اولیه رو از اون مقام اطلاق بیان کرد، یعنی از اون مقام اطلاق ذات اولین اسمی که تنزل میکنه همین اسمه، که این ذات مطلقه، حتی از قید اطلاق هم مبراست. این اولین اسم خداست. یرید و به تعین و تنزل الاول عن الاطلاق ذاتی الذی ینمهی هناکه کل اسم و رسم و عین و اثر. هر اسم و رسمی، هر عین و اثری اونجا محو شده است، اونجا هیچ خبری نیست از احدی. یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمان. اونجا نطق بنده، چون بند شود نطق یکی سیل در آید، که از کون و مکان هیچ نبینی تو نشانه. اینجاست این شعر ترجمه این بنده عبارت، یک چون بند شود نطق، اونجا نطق بند میشه دیگه، ولی در مقام اسما که نطق بند نمیشه که. اینجا جایی که من توحده کل لسانو، چون بند شود نطق یکی سیل در آید، که از کون و مکان هیچ نبینی تو نشانه. ایشون هم فرد نه اثری هست، نه عینی هست، نه رسمی هست. و هو المورد الوحید الذی وجدنا فیه اطلاق لفظ الخلق فی مرحله الاسما. تنها روایت که ما دیدیم تو این مرحله از کلمه خلق استفاده شده این روایته. از اینجا معلوم میشه که فی ذیل، بعد وقت میفرماید که والمراد بهی ما عرفته، منظور از خلق اونی که اینجا شما شناختید. ما عرفته کدومه؟ از خط دوم، از تعین و تنزل الاول عن الاطلاق. اینه منظور از خلق، یعنی اون تنزل اول از مقام اطلاق هست، خدای تعالی حضرت به خلق ازش تعبیر کرده. بعد میفرماید که و یشهد بهی انه علیه السلام ادى اسم الخالق فی ذیل الحدیث من جمله الاسماء الفرعیه. دلیلش همین است که حضرت اسم خالق رو دوباره در ذیل اسماء فرعی ذکر کرده، پس معلومه اون خالق این خالق نیست، چون اون خالق هنوز خلق نشده، اون خالق ترتبش بعد از ترتب این مقامه، این مقام که زیر پرچم اسم اون خالق نیست که. پس اینجا منظور از خلقه یعنی ظهور کرد از ذات مقدسه، از اون مقام تعین اطلاقی اولین اسم. و یظهر منه ان المراد بالاسم الواحد المکنون المخزون. از این روایت معلوم میشه که اون اسمی که تو دعای سمات میگین، اسم واحد مکنون مخزون کدومه؟ هو مقام الاحدیه، مقام احدیت است. مقام احدیت همینجاست، همینجا که میرسیم توقف میکنیم دیگه، بعد از اون راه نداریم حرکت کنیم، یعنی مقام اطلاقی، یعنی توحید اطلاقی. از هوال محجوب و به هازه الاسماء الثلاثه، مقام احدیت که همون توحید اطلاقیه، به این اسماء الثلاثه یعنی الله و تبارک و سبحان محجوب است. و هیل هویت و الجمال و الجلال. این سه تا اسم یکی هویت خدای سبحانه، یکی جمال خدای سبحانه و یکی جلال خدای سبحان. حالا ملاحظه فرمایید، چون تو عبارت چی فرمود؟ از الخلق محتاجون فی تحقق اعیانهم و صفاتهم و افعالهم الی هذه الجهات الثلاث. برای اینکه خلقی به وجود بیاد بعد این سه تا اسم باشه. حالا چه جوری؟ من الهویت و صفات ثبوت و صفات سر. حالا اینجا تفسیر نفرمود که چگونه از تک تک اینا مشتقه. اینا اجازه بدین تو روایت بعدی عرض. این سه تا صفت یعنی اعیانشون از الله درست میشه، صفاتشون از تبارک درست میشه و افعالشون از سبحان. اما اذا لوحظ الخلق به نسبت الى مقام الاحدیه، چرا خلق رو با این سه اسم ملاحظه کرد؟ چون اگه خلق رو در مقام احدیت ملاحظه کنید چه اتفاقی میفته؟ مقام احدیت اجازه به لحاظ نمیده، یعنی در کنار خود چیزی رو باقی نمیذاره. اونجا یگانگی هست که دو در کنارش فرض نمیشه. پس نه خلقی در کار است نه خالقی، یکی هست و هیچ نیست جز او. به همین خاطر میفهمید که اما اذا لوحظ الخلق به نسبت الى مقام الاحدیه ففیه ارتفاع و موضوع هم، اونجا موضوع منتفی میشه، دیگه خلقی در کار نیست که صفتی در کار باشه و پس از صفت فعلی در کار باشه، که حالا بیایم بررسی کنیم صفات خلق و افعال خلق. پس موضوع اعیان و آثارشون منتفی میشه کمال لایق. و قد عبر علیه السلام فی مبتدع کلامه انه سبحانه به هاذه الاسماء الثلاثه ایزن فقال، در ابتدای کلام هم فرمود ان الله تبارک و تعالی خلقه، الله تبارک و تعالی خلقه. سپس در انتهای روایت فسر علیه السلام قوله تعالی قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن این ما تدعو فله الاسماء الحسنا. یه نکته رو اینجا دقت بفرمایید، ضمیر لهو به کجا میخوره؟ به کجا میخوره ضمیر لهو؟ ضمیر لهو میخوره به ایو. ایو توی ادبیات چیه؟ تعریف کنین ایو رو. ایو یه کلمه است مطلق که اطلاقش رو با چی میشکنی؟ با مضاف الیه، لذا ایو دائم الاضافه است. ایو یه کلمه است که قیدش عدم قیده، خودش بی قید. ایو یعنی هر چی مطلق، هر آدمی، هر کتابی، هر خانه‌ای، هر انسانی، هر چی مطلقا. ایو قیدش عدم قیده. به چه لفظی از اون مقام سخن گفت؟ به یه لفظی که مشابه با اون مقام باشه دیگه. اون مقام چه مقامیه؟ مقام اطلاقه. پس این ما تدعو از اون مقام به ایو تعبیر کرد. یه نکته. نکته دیگه که آیه چی فرموده؟ قل ادعوا الله یعنی چی؟ میگن اگه بگی الله یا بگی رحمان، الله، اینا با هم فرق نمی کنه. اصلا این نیست. اینجا الله لفظ الله نیست که، رحمان هم لفظ رحمان نیست. چون اگه لفظ بود باید چی می فرمود؟ بره. چه به اسم مثلا این اسم منو صدا بزنیم، چه به این اسم منو صدا بزنیم فرق نیست. من دوتا اسم دارم. چه به اسمم منو صدا بزنید، چه به کنیم منو صدا بزنید فرق نمی کنه. باید چی می آورد؟ قلد او بالله. چه به الله صدا بزنید او رو، چه به رحمان صدا بزنید او رو فرقی نمی کنه. در حالی که آیه اینو نفرموده، آیه فرموده قلد الله عبد الرحمن. پس معلوم است که مقصود حقیقت اللهه نه لفظ الله. بحث این آیه بحث الفاظ خدا نیست که خدا رو با چه لفظی صدا بزنید. می فرماید چه حقیقت الله رو صدا بزنید، چه حقیقت رحمان رو صدا بزنید. این ما تدعو فله الاسماء الحسنا، تمامی اسماء حسنا متعلق به اون مقام اطلاقی است. لهو یعنی للمقام الاطلاقی، لهو یعنی لعیو. تمامی اسماء حسنا متعلق به اون مقام اطلاقی است. پس اون مقام اطلاقی که داره ظهور میکنه میشه این اسماء حسنا. به ما ذکرهو من احتجاب الاسم الواحد بالاسماء الثلاثه و تفرع باق الاسماء علی الثلاثه الهجوم. این آیه بیان میکنه احتجاب اسم واحدو در زیر پر اون اسماء ثلاثه و باقی اسماء بر زیر پرچم این اسماء. و هو ظاهر فی ان الضمیر فی قوله تعالی فله الاسماء الحسنا، ضمیر لهو به چی برمیگرده؟ نه به الله برمیگرده نه به رحمان برمیگرده، راجع الی هذا الاسم المکنون المخزون. چرا؟ دلیلش اینه که عرض کردم، چون ضمیرش از لحاظ لفظی به ایو میخوره، ایو همون مقام اطلاقیه، اون مقام اطلاقی هم که گفتیم همون اسم واحد مکنون مخزونه. ای راجع الیه سبحانه او من حیث و انهو متعینون به حاضت تعین الاهدی، یعنی مراجعه میکنه به سوی خدای سبحان. خدای سبحان غلط آخه اینجا بگیم، به سوی او، او یه سبحان، او یعنی همون او دیگه، چون هرچی بگیم باز اینجا محدود شد. از دعا توجهون ما، چون دعا توجهه و او ما لا یکون الا الا متعین متبین، دعا باید به یه چیز متعین متبین باشه. یعنی چی؟ شما وقتی دعا میکنید چی رو دعا میکنید؟ شما در دعا چی کار میکنید؟ در دعا هیچی نمیخواید؟ از هیچ میخواید؟ یا مطلق از مطلق میخواید؟ شما در دعا یه حاجت معلومی دارید، یه حاجت مقیدی دارید، شفا میخواید، و خود شما هم این حرفا رو تایید میکنین. چرا؟ چون شما وقتی شفا میخواین چی میگین؟ میگید ای خدای متکبر، ای خدایی که مرده ها رو همه رو میمیران، یا ممیت به من شفا بده. شما در مقام دعا چی کار میکنین؟ میگید یا شافی. به کدوم صفت متوسل میشید؟ به شافی. میگید یا شافی، ای خدایی که همه بیماران رو شفا میدید. حتی اگه یا شافی هم نگید، در دلتون میگید یا شافی، چون شما چی میخواین؟ شفا میخواین. از کی شفا میخواین؟ از اونی که میدونین شفا در دستشه. چرا شما نمیدونین بگین ای دیوار به من شفا بده؟ چرا شما به دیوار متوسل نمیشین؟ چون دیوار رو شافی نمیدانین. شما به شافی متوسل میشین در مقام شفا. پس دعای شما متعینه، تعین داره، محدوده. اون چیزی هم که ازتون میخواین، ازش شفا رو میخواین، یه قیدی داره. ثروت میخواین از غنی میخواین، علم میخواین از عالم میخواین. دعا هو لا یکون الا متعین متبین، و از بین سبحانه ان جمیع الاسماء حسنا له، چون او بیان کرده در این آیه که جمیع اسماء حسنا از آن اوست، و به این دعا دعا، به هر کدوم که دعا کنین دعا کردین، فد دعا به جمیع الاسماء التي لها تعین ما، به هر اسمی که او رو دعا کنین تعین این اطلاق نیست. والمدعو هو الذات، اما اونی که اجابت میکنه کیه؟ همون ذاته، چون ذات و اسم که از هم جدا نیست. شما در مقام دعاتون قید میزنید، او در مقام اجابت که قید نداره، که از همون ناحیه ذات اجابت صادر میشه. و والمدعو هو الذات من حیث تسمیته به، مدعو ذاته منتها از طریق این اسم. یعنی چی؟ یعنی بین ذات و بین این شفا کی واسطه است؟ اسم شافی. در حالی که اسم شافی از ذات جدا نیست، ذات با لحاظ اسم شافی دوتا نشده، همون ذاته، ولی واسطه بین شفا و واسطه بین ذات اسم شافی است. می فرماید که و ذاتو من حیث و تسمیته ای به ها، ذات به قید شافی، ای حاضر الاسما و هی قائمتون به ذات، او خودش قائم به ذاته. و ذات لا نسبت له مع شیء، ذات با شیء نسبت نداره، ذات مطلقه، الا مع تعین ما، مگر با این تعیناتی که عرض شد. و قد فرض جمیع التعینات فی ناحیه الدعا، تمام تعینات در ناحیه دعا فرض شد. فلم یبق الا تعین هو عین الاطلاق، فقط یه تعینی باقی میمونه که عین اطلاق، اون تعین به عدم قیده. و هو مقام الاحدیه الیه ینته سائرون، همه به سوی او سیر میکنن. بعد طی مراحل الاسما و اندهو تهل و رحال، اونجا رحل اقامت میندازن، احدی دیگه از این پرده عبور نمیکنه. ففهم و الی ذلک یشیر ما فی بعض الادعیه قال علیه السلام بسمک المخزون الحی القیوم و انت بعد تدبر فی ما مر من الکلام یمکنو که ان تستخرج معانی اخر من هذا الحدیث الشریف والله الهادی. بعد از تأمل در این کلام میتونی معانی دیگه ای رو استخراج کنی، که حالا اون معانی رو الان یه بخشش رو عرض میکنی. ما در مقام دعا یه بحث اعتبار داریم، یه بحث حقیقت داریم. اون بحث اعتبار اینه که من پزشکم، شما وقتی میایید پیش من از کی شفا میخواید؟ از من شفا میخواید. وقتی هم که دارو میخوری از دارو شفا میخواید. این بحث اعتبار. اما در باطن امر، در باطن امر شما از کی شفا میخواید؟ شما چی میخواید؟ اونی که واقعیت چیه؟ درد داری، این که مجاز نیست، درد داری دیگه، مجازه این درد. اونی که واقعیت واقعا میخوای چیه؟ اینه که این درد بره، به این میگن شفا. حالا چرا میای سراغ من؟ چون میدونی که من پزشک شافیم. اگه بدونی من 1000 مدرک دکترای پزشکی هم دارم ولی کارام بلد نیستم، که پیش من نمیای که مدرک شما کاری نداری در مقام پزشکی، در مقام استخدام به مدرک کار داری، به اعتبار کار داری. اما در مقام حقیقت الان مریض شدم، من به مدرک کار دارم، 100 تا مدرک داشته باشم، من میخوام بیماریم برطرف بشه، مدرک اون که به دردت من نمیخوره، من باید دردم برطرف بشه. پس کیو صدا میزنم؟ چرا این مصداقو صدا میزنم؟ چون میدونم که این شافیه. پس من دنبال کی میرم در حقیقت؟ دنبال شافی میرم. شافی کیه؟ شافی خداست. حالا اگه شما دل صفت شافی رو بشکافی، با توجه به این مباحثه که ما کردیم، بالای بالا کیه؟ ذات. اما نگاه شما چیه؟ گاهی هم به ذات میمونم، گاهی پرواز میکنی، شما دل این صفت رو سوراخ میکنی، به کی میرسی؟ به ذات میرسی، اون میشه اسم اعظم. لذا حقیقت امر چیه؟ نباید بعدن بگیم، چون سوال کردن ارزم. حقیقت امر اینه که اولا این اسما لفظ نیستن، یه حقیقت. ثانیا راه دستیابی به این اسما چیه؟ انقطاعه. شما چه زمانی بگی شافی، شافی به شما جواب میده؟ وقتی منقطع میشی به اسم شافی. یعنی چی؟ یعنی خدای تعالی در جان شما اینو قرار میده که میفهمی هیچ کس شافی نیست. میدونی که پزشک جوابشو میکنه گاهی میرن خوب میشن؟ چرا خوب میشن؟ چون دیگه از پزشک ناامید میشن دیگه. اینجا انقطاع براشون حاصل میشه. انقطاع که اومد، قرآن میگه اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین. چرا؟ نمیدونم تو آب افتادین یا نه، ببینید دارین غرق میشین. تو آب وقتی میفتی یه جایی رو بگیری، داری هم خفه میشی، دستم میزنی هیچ جایی نمیتونی بگیری. دیگه چیزی نیست که بهش امید داشته باشی. اینجا انقطاع حاصل میشه. انقطاع که اومد، صدا میزنی، دستتو میگیرم. دعوا الله مخلصین، بعد میگه ما اونجا نجاتشون میدیم. در مقام دعا، چرا دعا مستجاب نمیشه؟ چون دعای ما فقط در ناحیه اعتبار و لفظ. زمانی دعا مستجاب میشه که شما انقطاع حاصل کنی. حالا انقطاع خودش درجات داره. گاهی در مقام شفا انقطاع حاصل میکنی، با تمام وجودت میگه یا شافی، دست میرسه به شافی، شافی عمل میکنه، بیماری میره. گاهی شما یه پر بالاتر میزنی، گاهی پرت انقدر بلند که به اسم اعظم میرسی. به میزان اون اسمی که شما به سوی اون اسم انقطاع حاصل میکنی، پر عمل اون اسم وسعت پیدا میکنه. لذا حضرت چی میفرماین؟ حبلی کمال الانقطاع الیک، نه الالله، نه الالشافی، نه الالقادر، نه الالسبحان، نه الالتبارک و تعالی، الیک. اشهد و انه محمدن عبدهو. پیامبر عبدالله نیست، عبدالرحمن هم نیست، عبدهوه. یعنی عبد اون ناحیه یه که اون ناحیه از همه تقیدات خالیه، لذا این عبد اوست. انقطاع الیک میخواد، یعنی انقطاع الالاسم الاعظم که بحث بعدی ماست. پس به میزانی که انقطاع حاصل میشه، اون اسم کار خودشون میکنه. اینجوری اصلا انقطاع یعنی چی؟ انقطاع یعنی من رفتم، همه اسباب علل خارجی هم رفتن، تو آمدی. یعنی انسان همه امیدها و آرزوها و احوالاتش میره خدا به جاش میشینه. حبلی کمال الانقطاع یعنی زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. انقطاع یعنی این دیگه. انقطاع دیگه معنی جزو نداره. اون وقت انقطاع شما کجا میبینی؟ توی مراودات انسانی انقطاع اینجا میبینی. دو هفته پیش نه شما من دیدیم نه من شما. من نسبت به شما هیچ تعهدی ندارم، شما من. الان دو روزه من دیدی، درسته؟ الان اگه مثلا من میگم آقا من 5000 تومان احتیاج دارم، شما به من میدی. به اندازه دو جلسه به اندازه 5000 تومان اعتبار بدی. اما اگه بگم 5 میلیون به من بده، نمیدی. اما ایشون الان 10 سال رفیق من، اگه بگم 5 میلیون به من بده، خونه‌ش هم شده میفروشه میاره میده. چرا این کارو میکنه؟ این اگه بدون من گرفتارم، خونه‌ش رو میفروشه میاره. منم اگه بدونم گرفتار، همین کارو میکنم. چرا؟ چون محبتی که بین من و ایشون برقرار است، به اندازه‌ای است که من خودم رو به او ترجیح میدم. یعنی به این میزان است که خودم میکشم کنار، حاجات خودم مستعزه صرف و نظر میکنم به خاطر ایشون. اگر این محبت شدت پیدا بکنه میشه عشق. چرا میگن آتش عشق؟ چون عشق به یه درجاتی که میرسه تبدیل میشه به آتش. آتش چیکار میکنه؟ هیزم میسوزونه، خاکستر میکنه. این میره او به جاش میشینه، این دیگه خودشو اصلا نمیبینه، به یه جایی میرسه که خود نبینی رو هم نمیبینه، یعنی از خودش منقطعه و انقطاع رو هم نمیبینه. این میشه کمال انقطاع. در خدا گم شو، کمال این است و بس. گم شدن گم کن، وصال این است و بس. این میشه وصال. پس در واقع این مطالبی که ما الان داریم جرز میکنیم، اینا پله هاییه که بعدن راه رسیدن به این پله ها رو تو رسالت الولایه فرمود. حاجه جوری میشه اینجوری شد؟ چجوری میشه به این حقیقت خارجی؟ اینجا باید بفهمی که یکی بیشتر نیست. همین که فهمید یکی بیشتر نیست، اینجا اهمیت سایر اسباب در چشمش کم ارزش میشه. کم ارزش که شد، کمتر تکیه میکنه به اونا، بیشتر تکیه میکنه به این. تکیه بیشتر که به این کرد، میبینه عجب، این مثل خیلی بهتر از اونا جواب میده. کم کم، آهسته آهسته، زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پایدا سرمه. تو میاد، من میره. اسباب خارجی و داخلی رو میذاری کنار، او به جاش میشینه. این میشه کمال انقطاع. تمام اسبابی که در شهر وارد شده برای همه، سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکر به دوام، به قول حضرت علامه، و تفکر و اعتبار، ناتمامان جهان رو کند این پنج تمام، به این دلیل دیگه، چون اینا همه قیچی. سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان رو کند این پنج تمام. ایشون میگه به شرطی که با تفکر و اعتبار همراه باشه، یعنی تفکر به عبرت گرفته. عبرت نگیره که تمام نشه، هزار سال روزه بگیره، صد هزار سال هم شب خودنش، دو هزار سال هم روزه بگیره، از شیطان که دیگه بالاتر نمیشه. باید اینا تفکر و سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. آجا همجد درست میفهمد، نکند این پنج تمام. چرا؟ برای اینکه شیطان 6000 سال عبادت داشت. حضرت میفهمد لا یدرا ام سنین دنیا ام سنین الاخره، معلوم نیست. او میدانه، مخصوصا مفهمزه، که حالا 6000 سال دنیای آخرتی، منتها این یه گناه بیشتر نداشت. جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. یه ترک سجودی کردی، چجوری میشه یه ترک سجود 6000 سال عبادت رو پا کنی؟ میشه، در مقام عشق میشه. به تو عاشق صادق اگه بودی به پشت سرت نگاه نمی کردی. جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. او گفته سجده کن، تو میگی سجده نمی کنن. پس اون 6000 ساله برای کی تسجده کردی؟ خلقتنی، این انا همه کارها رو مشکل کرده دیگه. اصلا خود شیطان بعدم میاد تو رسالت و رسائد، ما خمیرمون خاکه دیگه، خمیر جسمه، خمیر روحمون هم نفخت و فیه من روحیه. شیطان خمیرش اناست. بعدم تو تحلیل شخصیت شیطان میاد تو رساله وسائد، خمیر وجودی شیطان اناست. انا گفت که نگوید من، این حقیقتیه. شیطان خمیرش انس، بعدن تو تحلیل شخصیتش میاد. لذا هر کسی هر جایی گفت انا، این انایی که گفت یه ظهور برزخی داره، همه اعمال یه ظهور برزخی داره دیگه، اون ظهور برزخی انا شیطانه. یعنی اگه پرده بره کنار میبینه شیطان اینجا داره حرف میزنه، من این کارو کردم دیگه. هفته بشه هست کنم خدا حفظ کنه آجا آموش دایدی رو دلواش میفرمده بودن که بلن میشه نماز شب میخونی یه چهار تا قطره اشکم میریزی بعد با یه نفس جهنمی میشه. دونه چجوری آقا تو اینجوری میگیم یه. یعنی دیگه جز ما هم کسی میره تو بهشت دیگه، چیکار باید بکنیم که نکردیم؟ شب و نماز شب و عشقی و آهی و مناجاتی میخونه، میگه این خطبه متقین رو برای ما گفت. حضرت احمد نیمه شب بلند میشن از قرآن، قرآن رو میخونه، میگه کجا میدونستی که ما بالاخره یه روزی. حالا اینا که خوبه، از اینا بدتر هست. گفت تو حرم از عرفز نشسته بود خودشو باد میزن. گفت آقا بیادبیه اینجا. گفت این اگر خودش زنده بود ما رو باد میزن. خریت تا به کجا؟ گفته بود که اگه زنده بود گفته بود این کفایه مگه بلده؟ ما کفایه خوندیم مگه؟ این کفایه خونده. بعد میگه شب حضرت تو خواب اومد کفایه رو باز کرد، گفت بخون. خون اشکال کرد، جواب داد، دوباره اشکال کرد، جواب داد، اشکال کرد، گیر کرد، فلک رو بیارید. با عمل فصل که نمیشه شوخی کرد تو خواب فلکش، کفایه خوندی تو؟ کفایه نخونده. یه طلبه تو دهات سیوتی خونده بوده، بعد گفته ما باید بریم تکلیفمون رو با این حادشیخ روشن کنیم. حادشیخ عبدالکریم حائری سیوتی خونده بکرد، باید بره حالا بوده. ما چی میگیم حادشیخ؟ مؤسس حوزه علمیه قم. یکی دیگه سیوتی خونده و سینه‌ش رو وجب میکرد، گفتن چیکار میکنی؟ گفت تعجبم از یک سینه و دریای علم. پناه بر خدا، ما هم همینیم، مگه ما غیر از اینیم؟ حالا ما به سیوتی اهمیت نمیدیم، به اینا که اهمیت میدیم که ما گفتیم اینا رو دیگه. اونی که بعد انا رو بشکنه اون یکی دیگه است، چون اون انا رو فقط اون میبینه. کار خود انسان نیست، کار خداست. کار انسان اینه که بیفته به راه بفهمه کار این نیست، این کار انسان. اون یه قدمی که گفتم برداری تامینه، گفت تو یه قدم بیا تا من 10 قدم بیام، گفت قربونت تو که با معرفت اون یه قدم هم خودت بیا دیگه. اون یه قدم همینه که اینو بگه که بفهمه که اون یه قدم کار خودش نیست، کار خداست. قدم انسان اینه، و الا کی میتونه سرایر انسان عوض کنه؟ آقا من خوشم میاد از این حرفا دیگه، و احساس میکنم اینا یه چیزیه. حالا شما چیکار میخوای بکنی؟ وقتی که تموم شد اون حالت که برای انسان میاد یه لحظه است، دست خودش نیست که، یه لحظه است. میگفتش که من شبا بیدار میشدم نزدیک ماه رمضان شد، یه لحظه به ذهنم گذشت. خاطرات مثل برق میاد و میره. میگفت یه لحظه به ذهنم زد که دوباره ماه رمضان شد که این غافل ها بیان به سلسله ما شب زندان ها اضافه بشن. یه لحظه این اومد تو ذهنم که حالا مثلا دوباره ماه رمضان شد، چون همه ماه رمضان بالاخره به خاطر سحریه بیدار میشن دیگه، که حالا اینا مثلا بیان. میگفت از اون که از اون لحظه که این به ذهنم زد، توفیق نمازشا از دستم رفت. میگفت فقط ماه رمضان ها بیدار میشم سحری میخورم. من یه لحظه است، مگه دست خود انسانه؟ مگه مقدمات چیده به اینجا رسید؟ یه لحظه خاطره مثل برق اومد و رفت. حاجاها میفرمود که یه لحظه که بگه انا وسط آسمان ولش میکنه، میگن انا، خب بفرما دیگه، یه تو بودی برو دیگه. خب حالا این شرح، این روایت رو المیزان جلد 8 سوره اعراف بسیار عالیشون اینجا شرح کرده. البته هم بسیار عالی بود. آیه نیست، یه بحثی از کلامون فل اسماء زیل آیه 187، یه بحث مستقل. حضرت علامه بعد از اینکه عین این روایت که اینجا خوندیم و نقل کردن، یه شرح دیگه اینجا فرمودن. اینم عرض کنیم که این عبارت کامل میشه. حالا اینجا دقت فرمایید، خیلی واضح تره مطلب از اون شرحی که اینجا خیلی مختصره. ما اینو که خوندیم بعد فهمیدیم که هیچی از این نفهمیدیم، بعد به آخرش رسیدیم فرمود که این اصلا تازه یه توضیح مختصری بود که اصلش از اذهان متعارف خارجه. گفتم حالا بعداً حالا یه چیز دیگه بعد به دست اومد که بخونیم بفهمیم که اینو ما نفهمیدیم. حالا ملاحظه فرمایید، این تقریبا عین بندهای همون عبارتی که تو کتابتون هست. میفرماید که اقول، عین همون اقولی که اونجا قوله ان الله تبارک و تعالی خلق اسما بالحروف، شما روایت رو ملاحظه فرمایید، توضیحات رو با روایت تطبیق بدید. خلق اسما بالحروف غیر متصوت الى آخر، هاذه صفات المعدوده صریحتون. این صفات که توی روایت شمرده شد صراحت دارن در این امر که ان المراد به هاذا الاسم ليس هو اللفظ، منظور از اسم لفظ نیست، حروف الفبا نیست. ولا معنا يدل عليه اللفظ، منظورم معنای لغت هم نیست که معنی الله چیست، ذات مستجمع لجمیع صفات، نه لفظ نه معنای ذهنیه. من حيث انه مفهوم ذهنی، فان اللفظ والمفهوم الذهني الذي يدل عليه لا معنا لاتصافه بالاوصاف التي وصفه بها وهو ظاهر. برای لفظ و معنای ذهنی این معانی که اینجا گفته شد هیچ وقت اتصاف پیدا نمی‌کنه. لفظ نمیتونه این خصوصیات رو داشته باشه. و کذا یعبا انهما ذکره فی روایت بعد از ذلک فلیس المراد بالاسم الا المصداق المطابق، جز مصداق حقیقی خارجی منظور دیگری این روایت نداره. پس منظور از این اسمایی که در روایت گفته شد اون مطابق خارجیه، یعنی اون حقیقت خارجی. و من المعلوم ان الاسم به هذا المعنا و خاصتا به نظر الى تجزیه به مثل الله و تبارک و تعالی. تعالی که اسم نیست که، تفاعل یا تفاعل و تفاعل، تعالی جمله فعلی است. تعالی که اسم نیست که، میگه اسم من حسین است، نمیگه اسم من دیروز یک شنبه بود است که، این که اسم نیست که، این یه جمله است. تبارک، تعالی، اینا جمله اند. لا تأخذه سنتون ولا نوم جمله است، اسم نیست که. اینا لیس الا ذات المتعالیه او هو قائم بها غیر خارج عنها. پس منظور نیست جز ذات متعالی که متصف به این صفات است. فنسبت الخلق الی هذا الاسم، اما اینکه فرمود این اسم خدای تعالی خلق کرده یعنی چی؟ فی قوله خلق اسمن یکشف ان کون المراد بالخلق غیر المعنى المتعارف. منظور از خلق این خلق متعارفی که ما میگیم نیست که خدا عالمو خلق کرده. و ان المراد، این عبارتیه که باید کنار عبارتتون بنویسید اینو. و ان اونجایی که گفت که منظور، اونجا بیان نکرد، فرمود منظور، تو توضیح روایت نگاه کنین، توضیح روایت فرمود که منظور خلق نیست بلکه منظور ما مر من البیان. حالا ما مر من البیان اینه ان المراد بهی ظهور و ذات المتعالیه. مراد از خلق در اینجا که فرمود خلق اسمن ظهور ذات متعالیه. ظهورن ینشه بهی اسمون من الاسما، ظهوری که با این ظهور یکی از اسما از اون ذات نشأت میگیره. و هین ازن ینطبق، اینجا تمام شد، و هین ازن ینطبق الخبر علا ما تقدم بیانو ان الاسما مترتبتون فیما بینها و بعضها واسطتون لثبوت بعض و تنتهی بالآخرت الاسم تعینها این و عدم تعین. اسما مثل دانه های زنجیر در دل هم دیگه از حقایقشون، بلکه دانه های زنجیر نه، مثل تصاویر متداخل در آینه ها که هر آینه ای تصویر آینه دیگه است تا میرسه به اون مقامی که هیچ حدی در کار نیست، که همه اسما از اونجا ریزش کرده، اون اسم مکنون مخزونه. و قوله فالظاهر هو الله تبارک و تعالی اشارتون الى الجهات العامه التي تنتهي الیها جمیع الجهات الخاصه من الکمال. این عبارت کتابتونه. و یحتاج الیها من جمیع جهاتها فاقتها و حاجتها، و خلق در جمیع جهات به اون ستا اسم احتیاج دارن. این تیکه رو کتاب شما نداشت، این تیکه حالا اضافه میشه به اون قسمت بعدی روایت. حالا ملاحظه فرمایید، جهت استجماع ذات لکل کمال. یه جهت این است که تمامی کمالاتی که در موجودات عالم هست در ذات خدا جمع است. و هی التی یدل علیها لفظ الجلاله الله. وقتی شما تو خیابون قدم میزنید میگید الله، با یکی از بالاترین ذکرها اینه، اگه کسی به زبانش بیاد یا استاد بهش دستور بده، الله که میگید یعنی چی؟ یعنی هر کجا هر کمالی که هست از آن توست، این معنی الله. یعنی جمیع کمالات جمیع موجودات از آن توست. اگر آب سقایت میکنه مال اونه، او سقایت میکنه، اگه دارو شفا میده او شفا میده، اگه متکلم اثری در کلامش هست اثر از آن اوست، این میشه معنی الله. این تیکه خیلی دقیقه، تفسیر اون تیکه عبارت که اگه این نباشه اون عبارت معلوم نیست که گفتیم اینو نگه دارین تا شرحش رو عرض کنیم. این معنی الله که چرا خلق و الله نیازمنده. و جهت و ثبوت الکمالات و منشئیت الخیرات و البرکات. حالا بالاخره اینا یه کمالاتی دارن، از کجا اومده؟ از اون منشأ اومده. این تبارکه، تبارک میگید خدای تبارک، یعنی جمیع کمالاتی که ما داریم از او ریزش کرده. از این جهت وقتی میگید الله به جنبه صعودش نگاه میکنی، وقتی میگید تبارک به جنبه نزولش نگاه میکنی. و جهت انتفاع نقائص و ارتفاع الحاجات، حالا به جنبه عدم نقص و ارتفاع حاجات نگاه میکنید. و هی التی یدل علیه لفظ تعالی، تعالی به جنبه عدم نقص اشاره میکنه. این تیکیه تیکه از عبارت. اما اون قسمت از عبارت که فرمود فعلا منصوبن الیها، عبارت روایت این بود، سلاسین اسمن فعلا منصوبن الیها، که 30 تا اسم خلق کرد. اینجا می فرماید که ای الال اسما و هو اشارتون الی ما قدمنا منتشا اسمن منس، که یه اسمی از اسم دیگه نشأت گرفته، حتی تتم از سلاس معتن و ستین سریحون فی عدم انحصار الاسماء الالهیه فی تسعتون و تسعین. سریح هست این روایت که اسماء خدا 99 تا نیست، چون میگه 360 از بحث جلسه قبل تثبیت شد که اسماء خدا 360 هم نیست، 99 تا هم نیست، 1001 هم نیست، کل عالم اسم الله. و قول، این بعدا تو بحث توقیفیت اسماء عرض میکنه، و هاذه الاسماء الثلاثه ارکانون و حجب، یعنی چی؟ و حجبه یعنی چی؟ فان الاسم المكنون المخزون لما كان اسما فهو تعین و ظهور من الذات المتعالیه. این اسم مکنون مخزون دو تا لبه داره، از این جهت که اسم خداست پس تعینه، چون اگه تعینی نباشه که اسمی در کار نیست، از این جهت که وصل به ذات خداست عدم تعینه، پس اسمی است که تعینش عدم تعینه، پس یه تعینی داره چون اسم خداست، ولی تعینش عدم تعینه چون وصل به ذات خداست، پس پنهانه. یعنی چی تعینش عدم تعینه؟ برای عقول ما قابل ادراک نیست. میفرماید از اون جهت که اسم است پس متفاوت تعین و ظهور من از ذات المتعالیه، تعین و ظهور است. و اذکان مکنونا به حسب ذاتهی غیر ظاهر به حسب نفسهی فظهوره عین و عدم ظهور، ظهورش عین عدم ظهور است، همونطور که تعینش عدم تعین است. پس مکنونه در حجاب، در پرده است، برای ما قابل درک نیست. و هو ما یعبر عنه احیانا به قولنا، این همونیه که گاهی ما اینجوری میگیم، میگیم انه تعالی لیس به محدود به حد حتی به هذا الحد العدمی، اون محدود به هیچ حدی نیست حتی این عدم حد. لا یحیط به وصف ولا نعت، هیچ وصف و نعتی او رو احاطه نمی کنه، حتی هذا الوصف، حتی همین صفتی که عدم صفت است. و هذا به عینهی توصیف مننا، این خودش یه توصیف است، و ذات المتعالی اعظم و اکبر مننا، اما ذات از این توصیف اعظم است. شما ممکنه بگین چی میگین شما؟ من نمیدونم خودم چی میگم، چون آقای بهادینی فرموده من 40 سال راجع به این فکر کردم. اونم فکر کی؟ یه موقع یه بچه دبستانی فکر می‌کنه، یه موقع استاد دانشگاه فکر می‌کنه، فکر این کجا فکر اون کجا، گفت ما نفهمیدیم، گفت ما هم نفهمیدیم، اون نفهمیدن تو با نفهمیدن من فرق می‌کنه، بعد از بحث‌های طولانی میگه ما نفهمیدیم، اون میگه من نفهمیدم. نفهمیدن اوس میگه که من در این عبارت کمال و توحیدهی نفی و صفات ان، ایشون فرموده 40 سال من فکر کردم، البته بعدش فرموده چیزا گیرم افتاد. میگن آقای محقق داماد 40 سال در امر بشه عرض شد که نهی از ضد میکنه یا نمیکنه اینو راجعش فکر کرد، میشه مسئله اصولی، تو خیابون به سلام میکنن جواب نمیده، تو فکر بوده، حالا ایشون تو این فکر بوده، آقای زنجانی میگن که افکار دیگه بوده، عالم معنا بوده، ایشون میگفت سلامش میگن جواب نمیده، باعث جمال میگفتن آقا سلام بی جواب، تو عالم خودش بوده، بعدش گفتن آقا آخه شما جواب سلام مردم بده، یه مشحسنی رسیده گفته سلام مشحسن چطوری بچه‌ها چطورن، گفتن آقا ولش کن مرد، بار رو دوشش بوده نمیخواد تو مثلا با مردم سلام علیک کنی، بار هم میکرده بار رو دوشش، حالا مشحسن بده که داره باید سلام علیک تو بچه‌ها چطورن خانواده چطورن گفتم بابا نمیخواد با مردم سلام علیک کنی. آقای زنجانی میگفت اومده بود گفته یه بار هیزم دیده هیزم خوبیه، گفته آقا این هیزم بر در خونه ما، تا خونه شما خوب، آقا رو تو شهر همه میشناختن، تو خونه شما کجاست؟ تو خونه ما دم حرم دیگه، گفته حرم کجاست آقا؟ گفته خیابون ارم دیگه، گفته خیابون ارم کجاست؟ بعد تازه آقا فهمیده اینجا تهرانه، فکر کرده قمه، تهران اومده یه بار هیزم دیده خواسته بخره. ایشون حالا داستانای زیادی داره، بعضیش هم لا یمکن ان یذکره. نه نه آقای عرصات که این زنجانی بزرگ، نه آقای زنجانی که رفیق علامه طباطبایی بوده، بگو همین آقایون زنجانی که الان تو قم هستن، شبیری زنجانی پدر این شبیری هاست، پدر این بزرگوار هاست، از اولیای خدا بوده، اهل معنا بوده، خیلی مرد بزرگ بودش. یه داستانی آقای تهرانی توی عرض شود که این کتاب مهرتابا نقل کرده، که یه جوانی بوده که کمونیست بوده و بعد توی مجلس قمار و شراب و اینا بوده، نیمه شب ناراحت میشه، بعدش میاد از خودش میاد بیرون زیر آسمان، میگه حقیقت هستی دست منو بگیر. بعد یه سیدی میاد و ازش دستگیری میکنه، اون سید ایشون بوده، تو کتاب نقل نکردم، اون سید آقای زنجانی بود که میاد دستورالعمل بهش میده. بعد یه مدت این زیر و رو میشه و بعد ناقل این داستان کسی که با این آدم سوار قطار بوده، سوار بالای وسیله نقلیه بوده، میرفتن کربلا، میگه به کربلا کشیدیم، این جوان گریه کرد، گفتم چیه؟ گفت گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله، حضرت تشریف بردن، فرمودن و علیک السلام. بعد گفتم تو کی هستی؟ گفت من اینم، داستانشو نقل کرد که من اینجوری بودم و بعد رفتم زیر آسمان، گفتم ای حقیقت هستی دست منو بگیر، ایشون رسید یه دستورالعملی به ما داد و بعد ما حالا بعد از مدتی اومدیم کربلا به دستور ایشون. این همین آقای زنجانی معروف. حالا مثلا از کجا به کجا رفتیم؟ از کلام و یجر الکلام.
داستان بگیرن
سخته. خب اینا رو قاطی میزنیم که اینا آبجوشه. حرفای ما آبجوشه که با این چای قاطی میشه کم کم رنگ میشه. خب مومن آخه اومدی جلسه هشتم اومدی، من خودم نمیفهمم چی میگم، اینام که از الان نشستم نمیفهمم من چی میگم، شما وسط آخر کار اومدی میگی سخت دیگه. گفت اینو من میفهمم شما نمیفهمی، اینو نه من میفهمم نه شما، اینم نه من میفهمم نه شما، نه استادم فهمیده. حالا یه دست از مطالب این است، حالا اینو نه ما میفهمیم نه شما، خود علامه فهمیده اینو. چون ایشون با بعضی هم که میدونه که نمیشه فهمید میگه ففهم. ما بعضی وقت با ایشون یه ذکر میگم آقا این ففهم اعتباری که فایده داره، شما میگه ففهم ما بفهمیم، ففهم هدایت باطنی خوبه، میگه ففهم تو ما بفهم. آخه میگه آقای بهادینی به یه شیخ عباسی بوده، شیخی بوده حقباز بوده تو ده، گفته این مردم باید سر من نماز نمیخونن. آقا گفته آدم شد تا بگم نماز بخونن. میگه این گفت که آدم شدم. آقا فرمود که در تمام عمرم فقط اینو دیدم، گفت تا گفت آدم شدم آدم شد. حالا چه جوری بوده، نفس ایشون بوده یا این؟ خب بهش گفتم که آدم شد تا بگم پشت سرت نماز میخونم. آقا ایشون خیلی روک بوده، میگه چند تا از مسئولین رفته بودن پرسیدن آقا شیطان چیه، گفت خودت. آقا یکی گفته بود میخوام جن ببینم، گفته بود اگه آینه تو خونت نداری تو آب صاف نگاه کن. گفت شیطان چیه؟ بگه آقا گفت خودت شیطانی. گفت بگو آدم بشو تا بگم بزاره ناز. میگه آدم شد، همونجا آدم شد. آقا یایشون تصرف کرد. خب بریم سر قلیل کسیره خودم. آقا اجازه میدی؟ و لازمه ان یکون اسم الجلاله الکاشف عن الذات المستجمع لجميع صفات الكمال اسما من اسماء الذات دونها بدون هذا الاسم المكنون المخزون. این اسم لفظ جلاله الله همه صفاتو داره، ولی خودش زیر پرچم اون اسم مکنون مخزونه. و کذا تبارک و تعالی ثلاثه اسماء معن سدنتن و حجابن للاسم المکنون. این سه تا اسم با ریزششون مانع ظهور اون اسم شدن. من غیر ان یتقدم بعضها بعضن، این سه تا بر هم تقدم و تأخر ندارن، هم ترازن. و حاضه الحجاب، حجاب باید باشه، حاضه الحجاب و سلاسه غلط کتابه، ول اسم المکنون المحجوب و بها جمیعا دون از ذات. این سه اسمو، اون اسم مکنون هم با ذات نیستن، دون ذاتن. اما خود ذات چی؟ فلا ینتهی الیها اشارتون، نه به او اشاره میشه کرد، چون اشاره مشارون الیه میخواد، مشارون الیهی در کار نیست، نه عقلا نه وهما نه حسا، نمیشه حسش کرد که به چیز حسی اشاره کنی، نه به قوه واهمه میاد که به یه چیز وهمی اشاره کنی، نه در قوه عاقله میگنجه که به یه مطلب عقلی اشاره کنی. از کلما تحکیه عبارتون او تعمی الیه اشارتون اسمون من الاسمو، به هر چه اشاره کنی به اسم الله اشاره کردی نه به ذات. پس هر چه رو به زبان بیاری اسم الله به زبان آوردی نه ذات. به هر چه که اشاره کنی به اسم الله اشاره کردی نه به ذات. و ذاتو و ذات المتعالیه اعلا منه و عجب. حالا میرسیم به این عبارت که خیلی اینجا عمیق اینو شرح فرموده، میفرماید که و ذالک قوله قلت الله عبد الرحمن این ما تد او فله الاسماء الحسنى. این دیگه ایجاز در ایجاز بود. این حالا ایجازه، حالا تفصیلش هم بعدا یه جور دیگه پیدا کن. میفرماید که وجه الاستفاده، این آیه چه ربطی به این روایت داشت؟ ربطش در این بود که ان الضمیر فی قوله فله راجع الى ایو، ضمیر فله به ایو برمیگرده. حالا ایو چیه؟ و هو اسم شرط من الکنایات، ایو شرطی از کنایات، لا تعین لمعناه الا عدم التعین. معنی ایو عدم تعینه، قیدش عدم قیده، ایو یعنی هر دیگه، قید نداره. و من المعلوم ان المراد بالله و بالرحمن فی الایه هو مصداق اللفظه، منظور از الله و رحمان مصداق خارجیه نه لفظ الله و رحمان. فمدلول الایه ان الاسماء منصوبتون قائمه جمیعا به مقام لا خبر عنه. مدلول آیه این است که قوام اسما به اون ذاتی است که تعین نداره، یعنی خود این اسما هم قوامشون به اون ذات است. جمیع اسما قوامشون به مقامی است که لا خبر عنه و لا اشاره الیه الا به عدم الخبر و الاشاره فهم ذلک. باز در روایت است که لا تأخذه سنه ولا نوم من الاسماء و هو مبنی علی مجرد الدلاله علی الذات المأخوذه به صفت من صفاته من غیر رعایت المصطلح الادبی. معلوم است که این اسماء اسماء ظاهری نیست. چرا؟ چون میگه لا تأخذه سنه ولا نوم. لا تأخذه سنه ولا نوم جمله اسمیه است، اسم نیست که، یه مدلولی داره که حقیقت است در خارج، اون خداست، اسماء خداست. و روایه من قرر الروایات تشیر الی مسئلتن هی ابعد سمکن من مستوى الابحاث العامه و الافهام المتعارفه. میگه دورترین، جز دورترین دیگه، یعنی ابعد دیگه، یعنی بسیار دور است از فهمهای متعارف و افهام عادی. و لذالک اقتصرنا فی شرح الروایه علی مجرد الاشارات. فهمید؟ به همین خاطر ما فقط اشاره کردیم. اما الایضاح التام فلا یتم الا به بحث مبسوط خارج عن طوق المقام غیر انها لا تبتنی الا ازیاد مما تقدم من البحث عن نسب الاسماء و صفات الیها. یه جمله هم عرض کنم بحث رو تمام کنیم. اون جمله این که اینجا توی جلد 8 یه بحثی داره، بحث راجب اسماء، کلامون فل اسماء، خیلی جا داره که ما عرض شد که البته وقت این کار نداریم، ولی خیلی جا داره این کار که ما این بحث رو که این قدر هم هست، از 352 تا 320 صفحه است، این بحث رو در تتمه این کتاب بخونیم. چون که نه، این بحثی که ایشون اینجا فرموده جنبندی رساله دومه، خیلی هم عالی جنبندی شده. یعنی از عبارات اینجا هم که الان ملاحظه می‌کنید بسیاری از نکته‌ها بود که اینجا گفته نشد اما در این المیزان گفته شد. لذا اینم به معنی مرجع که اگه خواستین مراجعه کنین. البته ما یه جا اینو مباحثه کردیم با بعضی از دوستان. اگه شد حالا ان شاءالله چیزای صوتیشو میدم خدمتتون اینجا داشته باشن. به عنوان کلامون فل اسماء بحث شده این عبارات. سوره اعراف آیه 100 عرض حضور شما که 86 در ذیل آیه 186 یه بحثی هم صفحه 200 خورده‌ای تو این کتاب شده، بعضی از روایات این بحث توش اومده. اصولا این کتاب جلد 8 المیزان عربی با این کتاب خیلی هماهنگی داره با بحث اسماءش، یعنی کسی اگه اینو خون بعد از این کتاب هم استفاده کنه، خیلی از نکته‌هایی که اینجا شرحش نیامد اشارهش اومد، اینجا یه اشاره دیگه اش هم گفته شده. المیزان فارسی سوره اعراف رو باید بیارین دیگه، سوره اعراف. این ارشاد که یه بحث دیگه یه قبل از اینه، این آخر المیزان که شرح کرده، عرض حضور شما که صفحه 267 این کتابه، 267 آیه 154. اللهم صل علی محمد. باشه
من
یه
سوال
فامیل و بستگان و دوستان حقیقتش مکنونه، نه الفاظ و حروف الف باشی، عدیت یعنی چی؟ یگانگی که دو کنار باش فرضی میشه.
نگفتن الله تبارک و تعالی این ست اصلی هست، بعد اینجا چرا اینطوری بس اصلا نیست تبارک و تعالی؟
نه این نبودی شما، فهمود عدیت و حق و واحد اینا زیر پرچم ذوالجلال و الاکرام نیست.
این بدی ها،
میدونم اینا زیر پرچم اینجا درخت الله کشته، بقیه رو نفهم.
آها، یعنی تبارک تعالی کنار الله، اونا هم شاخه‌ای داره برای خودش. بعد خفن کنم که این که ما میگیم اونجا دیگه هیچی راه نداره، نه بشری هست نه خالقی، نه اونجا یعنی چی؟ یعنی
ذات.
نه میدونم، یعنی فهم آدم به اونجا میرسه
مثلا آدمی اونجا در کار نیست.
من یعنی چی؟ پس اون چی در کار نیست اونجا؟
لودن اوتو لحترخت.
نه اونجا یعنی یه جا، یه جای
جایی نیست اصلا.
چیه؟
حقیقت ذات، حقیقت خداست.
خب ما که الان هستیم
اینجا. حقیقتش، حقیقتش، حقیقتش رو نمیتونه.
خب الان ما چیم؟
ما اسماء و صفاتش،
ما اسماء و
صفات، اسماء و صفات و افعالش.
این که ما بگیم اونجا دیگه خالقی نیست، خلقی نیست، بدن اسم قابل فهم نیست اونجا دیگه.
نه دیگه این اصلا هر چی بگی اون نیست.
درست این جمله قابل فهم نیست.
بعد آخرش برسی به بی‌نهایت یعنی چی؟
نمی‌فهمم.
حالا فهمیدید این تعریف بی‌نهایت.
حالا اگه یه چیزی سوالی شما یه چیزی رو بگید بی‌نهایت، این دیگه حد نداره که، فقط می‌تونید اون حدی که شما بگید بگم حد منطقی، حدی که ما بگیم حد ریاضی
نه. هر دوش یکی، حد منطقی همون حد ریاضیه.
در حد
در حد منطقی شما محدود میکنی،